اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا اخبار، مصاحبه ها و گزارش های از افغانستان و جهان را میشنوید. ابتدا مشروع اخبار از حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. افغانستان پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ به عنوان یک تعهد دوامدار از سوی شریک بنیادی افغانستان در جنگ بین المللی کنونی استقبال میکند. سران حکومت افغانستان به این باورند که این استراتژی جدید ظرفیت ماموریت حمایت قاطع را در امر آموزش، مشوره‌دهی و کمک به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش خواهد داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه در سفرش به قندهار از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سایر بزرگان سیاسی آن کشور که استراتژی جدید را اعلام کردند سپاسگزاری کرد. آقای غنی با اشاره به وضاحت استراتژی جدید آمریکا گفت که واشنگتن به صورت واضح در کنار افغان‌ها ایستاد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در نشست خبری اعلام استراتژی جدید آمریکا را در قبال افغانستان تصویب تعهد همه‌جانبه آن کشور به افغان‌ها خواند و از رئیس جمهور، تیم امنیتی و مردم آمریکا قدردانی کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که تغییر بزرگی در استراتژی ایالات متحده برای افغانستان ایجاد می کند. دونالد ترامپ این اعلام استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی می مانند، اما در راهکار آنان تغییر ایجاد خواهد شد. در استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان به عوض روش استوار بر زمان معین روی وضعیت در میدان جنگ تمرکز صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ گفت که ایالات متحده به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد و از نیروی نظامی برای ایجاد شرایط روند سیاسی جهت دسترسی به صلح پایدار استفاده خواهد کرد. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن برای ثبات در منطقه با افغانستان، پاکستان و هند همکاری میکند. با گفته آقای تلرسن، آمریکا اجازه نخواهد داد که طالبان در جنگ پیروز شوند، اما با گفته وی راه مذاکرات صلح و تفاهم سیاسی باز خواهد بود. هوگو لورنس سفیر ایالات متحده در کابل به استراتژی جدید اداره ریاست جمهوری کشورش در قبال افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که استراتژی ایالات متحده مبتنی بر اوضاع در منطقه است و ایالات متحده در کنار افغانستان خواهد ایستاد. آقای لورنس گفت ایالات متحده تاکید به تمام کشورهای منطقه‌ای بر اهمیت همکاری به کاهش تهدید دشت‌افغانی تاکید خواهد کرد. سفیر ایالات متحده افزود که با درک این مطلب ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد و ما به شراکت با حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان در جنگ مشترک با دشت‌افغانی و نیروی بی‌علاقه به آشتی ادامه خواهد داد. از سوی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت تندوان گروه دعوت اسلامی که از سنگر اصلیشان در شمال عراق بیرون رانده شدند در گیر نظامی شدند. ماتیس گفت که نظامیان تندوان را از دو جانب سرحد سوریه و عراق تحت فشار قرار خواهند داد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سربازان عراقی امروز به اولین ساعت شهری تحت کنترل گروه دعوت اسلامی در شهرک تعلفر در سیومین روز عملیات چندگانه ایشان رسیدند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
جنرال عبدالامیر رشید یارالله قماندان این عملیات در اعلامیه گفته است که نیروهای خاص آموزش دیده توسط ایالات متحده به نام نیروی سرویس ضد دهشت افغانی وارد محله الفکا شده اند که در حاشیه جنوب غربی شهر تل عفر موقعیت دارد. جنرال حیدر فضیل قماندان نیروهای خاص عراقی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت پیشروی سربازان با مقاومت سخت جنگجویان دولت اسلامی مواجه نشده است، با وجود آنکه آنان راکت شلیک کردند، بمبگذاران انتحاری را با موتر فرستادند و از بمب‌های کنار جاده استفاده کردند. این عملیات با حمایت ایالات متحده روز یکشنبه زمانی آغاز شد که مدت قبل عراق پیروزی علیه گروه دولت اسلامی را در موسل اعلام کرده بود.
ادامه خبرها. وزارت خارجه قطر تصمیم عربستان سعودی را برای اجازه دادن پرواز زائرین حج قطری با آن کشور شاهی با طیاره عربستان سعودی غیر منطقی خوانده از آن انتقاد کرد. این وزارت عدلیه سوی استفاده از حج با وسیله به حیث وسیله برای مقاصد سیاسی را هشدار داد. هفته گذشته عربستان سعودی به گونه یک جانبه سرحد خود را با قطر برای اجازه دادن زائرین حج در خلال جدایی بین دو کشور همسایه باز کرد. یک مقام سیاسی پاکستانی میگوید که شیوع تب دانگ در شمال غرب آن کشور باعث کشته شدن 5 نفر در 10 روز گذشته شد. شهرام خان ترکی وزیر صحی ایالتی پاکستان میگوید که بیشتر از 1000 قضیه تب دانگ در این مدت زمان در شفاخانه ها ثبت شده است. این مقام صحی امروز گفت که بیماران با تب شدید در شفاخانه های پشاور در 10 روز گذشته مراجعه کردند. او مردم را ترغیب کرد که هراسان نشوند، زیرا مقام ها کمپین را برای پاکسازی زباله ها و سایر ساحات بالقوه حشرات آغاز کردند. شیوع تب دانگ در پاکستان طی فصل بارندگی ها که از ماه جولای تا سپتامبر جریان دارد معمول می باشد. چندین آتش‌سوزی در ساحل ادریاتیک کرویشیا رخ داده که به برخی خانه ها رسیده و ده ها روستانشین را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. مقام ها امروز گفتند که بادهای شدید باعث شد که شعله های آتش پخش شود و فعالیت ماموران اطفائیه را دشوار سازد. برای خاموش کردن شعله های آتش نزدیک ساحات تفریحی سیبینک و زدار از تیاره های اطفائیه تقاضای کمک شده است. شاهرای اصلی از زاگرب پایتخت کرویشا به بندر سپلیت برای مدت کوتاهی مسدود شد. 7 نفر عمدتاً نوجوانان روز دوشنبه به زن آتش افروزی بزرگ نزدیک ساحل مرکزی بازداشت شدند. این آتش سوزی شب هنگام مار شد. و خبر آخرین که وزیر جدید مخابرات ایران میگوید که شبکه اجتماعی توییتر حاضر است برای دستیابی به باز کردن سایت های مایکرو بلاگ مذاکره کند. ایران یک روزنامه دولتی از قول محمد جواد آذری جهرمی امروز نقل کرده که وی گفته است توییتر به گونه رسمی آمادگی خود را برای مذاکره با ایران به خاطر حل این مشکلات اعلام کرده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، افغانستان پس از اعلام استراتژی ایالات متحده از تصمیم دونالد ترامپ به حیث یک تعهد دوامدار از سوی شریک بنیادی افغانستان در جنگ بین المللی کنونی استقبال میکنه. سران حکومت افغانستان به این باور هستند که این استراتژی جدید ظرفیت مأموریت حمایت قاطع در بخش آموزش، مشورت دهی و کمک به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش خواهد داد. خبرنگار ما خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان به این باور است که استراتژی جدید آمریکا ابتکارات افغانستان را به شمول پروسه کابل که در تلاش شامل ساختن کشورهای منطقه در بدوش گرفتن بار مسئولیت امنیتی به صورت مشترک می باشد تقویت می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در سفر به کندهار از دونالد ترامپ و سایر بزرگان سیاسی آمریکا که استراتژی جدید را اعلان کردند سپاسگزاری کرد. آقای غنی با اشاره به وضاحت این استراتژی گفت که واشنگتن اکنون به صورت واضح در کنار افغان‌ها ایستاد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کابل گفت این استراتژی نتیجه تلاش‌های سران حکومت افغانستان برای تامین امنیت این کشور، سیاست خارجی و تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان است.
این راهبرد نشان دهنده یک درک و تصویر واضح از خطرات و چالش هایی است که افغانستان و متحدینش در منطقه با او مواجه است. پیام های اساسی راهبرد نشان می دهد که کشورهای منطقه در بخش مبارزه با تروریسم باید مسئولیت پذیر باشند و مسئولانه عمل کنند و تعهداتی که دارند در قبال مردم، در قبال کشورهای منطقه و در قبال جهان به او تعهدات هم پایبند باشد و عملی کند.
از سوی دیگر افغانستان به این باور است که در 24 سال گذشته برای اولین بار آمریکا با این استراتژی جدید پیام واضح به پاکستان داده است. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان نیز در نشست خبری اعلام این استراتژی را تصویب تعهد همه جانبه آمریکا به افغان‌ها خواند و از رئیس جمهور، تیم امنیتی و مردم آن کشور قدردانی کرد. آقای عبدالله با اشاره به سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان گفت:
در نتیجه پالیسی که اعلان شد نقاط عمده و اساسی را در قبال دارد که من یقین دارم که انشالله نتیجه ازی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت منتج به این خواهد شد که نیروهای امنیتی افغانستان روی پای خود بیستن.
به گفته رئیس اجرایی افغانستان، استراتژی جدید آمریکا معادله جنگ در برابر تروریسم را در افغانستان به نفع مردم و نیروهای امنیتی افغان تغییر خواهد داد. به باور رئیس جمهوری افغانستان، پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا مشکلات ابعاد منطقه‌ای را به خوبی تشخیص داده است.
مشکل خوب تشخیص شده. موجودیت پناهگاه تروریستی و حمایت از طالب‌ها و نیروهای تروریستی باعث نقطه اصلی یا عامل اصلی خوب تشخیص شده. و پیام بسیار واضحی هم در این راستا وجود داره.
فرانز مایکل ملبن رئیس اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از اعلان استراتژی جدید آمریکا استقبال کرد و به سرویس دری صدای آمریکا گفت این استراتژی با راهبرد اتحادیه اروپا مشابهت دارد و می توانند برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار و صلح برای همه افغان‌ها از نزدیک کار کنند.
من و اتحادیه اروپا از بیانیه رئیس جمهور ترامپ در مورد پالیسی استقبال میکنیم. حالا ماموریت امریکا در افغانستان روشن شد. کارهای زیاد است که باید انجام شود. ما باید به جلو برویم. صلح ممکن است. اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.
اما آگاهان سیاسی در قبال استراتژی جدید امریکا برای افغانستان دیدگاه های متفاوت دارند. برخی آن را به نفع افغانستان و اما برخی دیگر آن را به زیان این کشور میخوانند. فوزیه کوفی عضو ولوسی جرگه و وحید مجده تحلیلگر سیاسی.
با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ در زمان کمپاین انتخاباتیش به مسئله افغانستان یک اولویت نداده بود، فکر میکنیم یکی از بهترین استراتژی های حکومت های امریکا تا حال در افغانستان باید باشه.
استراتژی که ما شنیدیم البته استراتژی جنگ است. در اینجا هیچ اشاره به امکانات صلح و تفاهم و مذاکره و شریک شدن طالبان در قدرت یا این مسائل نبوده. فقط و فقط یک راه است که ما باید از راه جنگ پیروز شویم.
طالبان اما در برابر استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان واکنش نشان داده و گفتند که آن کشور با این پالیسی نمی‌خواهند به جنگ افغانستان پایان دهد. رئیس جمهور ترامپ پالیسی جدید آمریکا را شب سه‌شنبه اعلام کرد. او گفت که ایالات متحده به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد و از نیروهای نظامی برای ایجاد شرایط روند سیاسی جهت دسترسی به صلح پایدار استفاده خواهد کرد.
وی هم عکس العمل شهروندان افغانستان به استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان که یک جا به آن گوش میدیم.
در استراتژی جدید آمریکا موزل تریاک هم گنجانده شد و تنها جنگ یک بودی فکر نکنن که باید مستقیم به جنگن.
مقدار تلنگور در سیاست های خودشان داشته باشد و صداقت داشته باشد در قبال سیاست هایی را که در افغانستان اتخاذ میکنه.
یکی از موضوعاتی که باید حکومت آمریکا و ایرا مد نظر بگیره موضوعات حقوق خانم‌ها هست و دستاوردهایی که خانم‌های افغانستان در 13 سال گذشته داشتن ایرا از دست ندن و بیشتر کوشش کنن که به نوع اینا رو تقویت کنن.
و ما از آمریکا می‌خوایم که نیروهای ما را تقویت بکنه و برشان توپ و تانک بده تا مستقلانه خود ما از کشور خود دفاع کنیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با توجه به افزایش روزافزون خشونت علیه خبرنگاران، حکومت در نظر دارد در 8 زون افغانستان خانه های امن برای خبرنگاران و دستاندرکاران رسانه ها ایجاد کند تا خبرنگارانی که با مشکل و تهدیدات امنیتی مواجه میشند برای مدت در این محلات اقامت کنند. این مفکوره که هنوز در سطح یکتر هست از طرف نهادهای خبرنگاری و فعالان رسانه ها مورد استقبال قرار گرفته و توقع میره که هرچی زودتر جنبه عملی پیدا کنه. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش میدهد.
اعضای کمیته مشترک نهادهای رسانه‌ای و حکومت افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل از کارکرد دماها بر رسانه‌ها معلومات داده گفتند که در این مدت زمان کارهای مفید و سودمندی را برای جامعه رسانه‌ای افغانستان انجام دادند که در گذشته نمونه آن وجود نداشت. یک از مزله‌های عمده جامعه خبرنگاری و دست‌اندرکاران رسانه‌ها در افغانستان افزایش خشونت علیه خبرنگاران است. از سال 2001 تا کنون بیشتر از 1000 دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و تهدید علیه خبرنگاران ثبت و راجستر شدند. با توجه به این مشکل روزافزون که خبرنگاران گاهی با کوچ دست جمعی و گاهی هم با کوچ فردی مجبور می شوند، حکومت در نظر دارد برای خبرنگارانی که با تهدید امنیتی مواجهند خانه امن بسازد. فهیم دشتی معاون کمیته مشترک در مورد چنین گفت:
ما پیشنهاد کردیم به کمیته مشترک و به حکومت افغانستان که در 8 زون افغانستان حداقل ما خانه های امن داشته باشیم که اگر خبرنگاران با امیر قبوشکل مواجه میشن یا یک خبرنگار به شکل انفرادی مورد تهدید از طرف گروه های تروریستی قرار میگیره، زندگیش به خطر مواجه میشه، یک محل امنی باشه که به روش انتقال داده شود تا زمانی که همین خطر رفع شود. در این مورد اداره مستقل ارگان های محل با عنوان عضو کمیته مشترک با ما همکار هستند، روی طرحش کار میکنیم، بدون شک یک مقدار زمان را میگیره، ولی بالاخره امیدوار هستیم که ما ماهای آینده بتانیم این خانه ها را ایجاد بکنیم.
آقای دشتی به ادامه گفت که در گذشته ها، یعنی قبل از ایجاد کمیته مشترک، به دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران پرداخته نمیشد، اما در 3 ماه اخیر وضعیت بهتر شده است. قضیه های خشونت علیه خبرنگاران همزمان پیگیری می شود و در 3 ماه پس این با 40 قضیه خشونت علیه خبرنگاران پیگیری صورت گرفته است. صدیق الله توحیدی از دفتر مسئولیت خبرنگاران پیرامون انگیزه ایجاد خانه های امن برای خبرنگاران صحبت نموده گفت که کوچ اجباری و دست جمعی خبرنگاران در 2 دوره سقوط ولایت قندوز و همچنین فرار دست جمعی خبرنگاران از شهر لشکرگاه ولایت هلمند و ده ها مورد دیگر موجب شده است که به حکومت طرح ایجاد خانه های امن پیشنهاد گردد.
ما یک طرحش دادیم به حکومت، ظاهرا حکومت طرح پذیرفته، اما میکانیزمش و طرز عملش هنوز مانده که در 8 زون یک خانه امن در خبرنگارا ساخته شود.
هرچند موضوع خانه امن برای خبرنگاران هنوز در سطح یک طرح است، اما با استقبال گرم خبرنگاران و جامعه رسانه افغانستان مواجه است. حسین سیرت خبرنگار افغان که برای رسانه‌های بین‌المللی گزارش تهیه می‌کند در مورد چنین گفت:
به خاطر از اینکه خبرنگارها در مناطق مختلف با تهدید مواجه هستند، مستقیما تهدید میشن، شما شاهد هستیم که جانشان از دست میتن، در چنین موارد هیچ حامی پیش ازی وجود نداشته و خبرنگارا هم اصلا مکان امنی برای اونا نبوده تا به یک جایی پناه ببرند، و به نظر من یک تصمیم بسیار خوب است. و
کمیته مشترک رسانه ها درست 10 ماه قبل از امروز در ماه میزان 1395 خورشیدی ایجاد شده است و جلسات کاری این کمیته تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دایر میگردد و تا کنون 8 جلسه کاری را دایر کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
معاون ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تا کمتر از 1 ماه دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیک آغاز خواهد شد. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیه یک کنفرانس در کابل گفت تا کمتر از 1 ماه دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیک آغاز خواهد شد. آقای دانش افزود که تمام آمادگی ها جهت آغاز این روند اتخاذ شده است، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداد. ولی محمد هدایت مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت 5 مرکز با تمام تجهیزات در کابل ایجاد شده است و تا کمتر از 1 ماه دیگر این 5 مرکز روند توزیع تذکره های الکترونیک را به گونه آزمایشی آغاز می کنند و بعد از آن در سراسر کشور روند توزیع تذکره های الکترونیک رسما آغاز خواهد شد. این در حالی است که حدود 3 ماه قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان داده بود که اداره توزیع تذکره های الکترونیک باید تا 3 ماه آینده روند توزیع تذکره های الکترونیک را آغاز کنند. آقای هدایت گفت:
چون یک پروسه کاملا تکنیکی هست و فنی هست، به او خاطر یکم به تاخیر افتاده، از او فرمان رئیس جمهور در حدود یک چند روز. خب انشاءالله تا اواخر سنبله رسما این پنج مرکز توزیع تذکره را شروع میکنه.
از سوی دیگر آنچه در این اواخر به چالش صدراه توزیع تذکره های الکترونیک مبدل شده است، سر صداها جهت درج قومیت در این تذکره ها است. آقای هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت برخی از اقوام افغانستان بجز از اقوام چهاردگانه ای که در قانون اساسی ذکر شده اند، خواستار درج قومیتشان در تذکره های الکترونیک شدند. آقای هدایت افزود که این مسئله به استر محکمه راجع شده است و آنان نظرشان را تا دو روز آینده اعلام خواهند کرد.
به یه واخر یک تعداد از قوما غیر از او اقوام چهاردگانه که در قانون اساسی در ماده 4 قانون اساسی آمده خواهان از این بودند که قومیت از اونا درج شود و به خاطر از اینکه یک مسئله کاملا قانونی هست و مربوط به قانون اساسی هست، باز حکومت برای از اینکه یک روند شفاف در پیش بگیره امیر در واقع محول کردن به استر محکمه درباره ماده 4 قانون اساسی نظر خود را تفسیر خود رسما اظهار کنه که
خواستیم در این مورد دیدگاه استر محکمه را داشته باشیم، اما با وصف تلاش ها موفق نشدیم. اما ولیسی جرگه انتظار دارد تا قانون ثبت احوال نفوس قبل از آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیک به این مجلس فرستاده شود. نذیر احمدزی، معاون ولیسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
اگر خواستهای مردم در آن جابجا شده باشد ما مشکلی نداریم. من اطمینان می‌دهم نمایندگان ملت آن را پاس می‌کنند. ولی اگر مشکلات سابق تکرار شده باشد و افغانیت اسلامیت در آن نباشد، این یک مشکل بزرگ است.
جنجال ها روی درج نشدن واژه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیک سبب تأخیر آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیک شده بود. اما در دوم ماه مارچ سال 2017 میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کرد که بر اساس این ماده دین، ملیت و قوم شهروندان افغانستان در تذکره های الکترونیک ذکر خواهد شد. حکومت افغانستان در حال حاضر با شرکت های مختلف جهت خرید تجهیزات بیشتر در حال چانه زنی است. پیش از این اداره توزیع تذکره های الکترونیک گفته بود که دوره آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیک 4.2 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی وزارت مالیه افغانستان پرداخت خواهد شد. اما هزینه مالی مراحل بعدی توزیع این تذکره ها از سوی جامعه جهانی پرداخت می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، بر علاوه واکنش های داخل در افغانستان که شنیدین، سخنان رئیس جمهور ترامپ و ارائه استراتژی جدیدش واکنش های داخلی در ایالات متحده و جهان را نیز برانگیخته است. همکار ما سید عزیز الرحمن جزئیات در مورد این واکنش ها را دنبال کرده. توجه کنید. The President
of the United States. سخنان رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر ارائه استراتژی واشنگتن در قبال افغانستان و موضع‌گیریش در برابر پاکستان واکنش‌های منطقه و جهان را نیز برانگیخته است. رئیس جمهور ترامپ به خاطر عملی شدن موفقانه استراتژیش از متحدین بین المللی خود خواست تا در ادای مسئولیت‌های خود سهم فعال داشته باشند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، با استقبال از این موضع‌گیری آقای ترامپ گفته است که متحدین ناتو و شرکای ما از قبل به خاطر افزایش حضور خود در افغانستان تعهد کرده اند. هدف ما این است تا افغانستان دوباره اجگاه برای تروریستان که کشورهای خود ما را ممکن هدف قرار دهد با یک پایگاه امن مبدل نشود. رئیس جمهور ترامپ با تاکید بر عملکرد پاکستان در قبال گروه‌های دهشت افغان گفت اکثریت اوقات پاکستان به افراد پناه می‌دهد که باعث دهشت، هرج و مرج و آشوب در منطقه بوده و علیه نیروهای آمریکایی می‌جنگند. با وجود آنکه پاکستان واکنش مشخص در این مورد ابراز نکرده، اما حکومت چین در دفاع از اسلام آباد گفته است که پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی قربانی های بزرگ را متقبل شده است.
پاکستان در خط مقدم مبارزه در برابر تروریسم قرار دارد. پاکستان فعالانه تلاش ورزیده و سالها در مبارزه با تروریسم قربانی های بزرگ را متقبل شده. به خاطر صلح و ثبات منطقوی همکاری های زیاد کرده است. ما به این باوریم که جامعه جهانی باید تلاش های ضد تروریستی از جانب پاکستان را کاملا درک کند.
رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که ایالات متحده دیگر در برابر فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان توسط پاکستان خاموشی اختیار نخواهد کرد. برخلاف چین، هند از این موقف رئیس جمهور ترامپ استقبال کرده است.
اگر رئیس جمهور ترامپ پاکستان را من حیث یک پناهگاه امن برای تروریستان تلقی می کند، پس آمریکا باید این نقش خود را ادا کند تا پاکستان را برای تروریستان ناامن بسازد.
رئیس جمهور ترامپ همچنان خواستار افزایش نقش سازنده هند در افغانستان شد. وزارت خارجه هند با نشر یک اعلامیه گفته است: ما به خاطر حمایت از حکومت و مردم افغانستان در تلاش‌هایشان به خاطر آوردن صلح، امنیت و ثبات در کشورشان متحد هستیم. حکومت هند با احداث بندهای برق، سرکها و اعمار تعمیر جدید شورای ملی افغانستان در رقابت با پاکستان قرار دارد. دهلی جدید سال گذشته نیز برای پرداخت $1 میلیارد به منظور کمک با کابل وعده سپرد.
و مقام های ژاپن تلاش دارند تا در مورد سرنوشت 100,000 تن متریک تن آب ملوث در نیروگاه های هسته‌ای فوکوشیما دایچی تصمیم بگیرند. هنری رجول گزارشی دارد که از میرویس رحمانی میشنوید.
شمار تانکرهای بزرگ ذخیره مواد در اطراف نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی با گذشت هر ماه و هر سال افزایش می‌یابد. بر اساس یک تخمین، این تانکرها حاوی بیش از 750,000 متریک تن آب ملوث با تریتیم می باشد. رسانه های محلی ماه گذشته میلادی گزارش داد که تپکو، شرکتی که مالکیت نیروگاه فوکوشیما دایچی را بر عهده دارد، تصمیم گرفته تا این مقدار آب را به اقیانوس آرام بریزد. این خبر واکنش تند گروه های حامی حفظ محیط زیست و ماهیگیران محلی را در پی داشت. اما شرکت تپکو می گوید که در این مورد تا کنون تصمیم نگرفته است. تاکاهیرو کیموتو، مدیر عمومی شرکت تپکو در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما می گوید که یکی از گزینه ها ریختن آب ملوث با تریتیم در اقیانوس آرام می باشد.
One option is to release the tritium contaminated water into the ocean. However, there are other options such
اما گزینه های دیگر چون تبخیر این مقدار آب نیز وجود دارد، ولی تا کنون برای دور کردن این آب از این نیروگاه کدام تصمیم گرفته نشده است. از آنجایی که این آب ممکن تاثیر بر محیط زیست داشته باشد و گمان زنی های درباره تاثیرات مضر آن بر مردم و محیط زیست وجود دارد، بنابراین ما هنوز هم مصروف مشوره با مراجع زیدخل هستیم.
شرکت تپکو می گوید که تمام نیروگاه های هسته‌ای در جهان مواد رادیواکتیو تریتیم را در محیط چهار اطراف خود می ریزند. کن بسلر، کیمیادان مواد رادیواکتیو در یک نهاد اقیانوس شناسی در ایالت ماساچوستس آمریکا می گوید که میزان خطر تریتیم در برابر سایر مواد رادیواکتیو بسیار پایین است.
Natural sources up in cosmic rays interact in the atmosphere.
در حشره کیهانی منابع طبیعی وجود دارد که با اتمسفر در تعامل است. تا کنون بزرگترین منبع آن آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در سال‌های 1960 بود. بنابراین شما در مورد افزودن موادی که قبلاً در محیط زیست ما وجود دارد صحبت می‌کنید. اگر تمام این مواد در یک روز به آب یا اقیانوس ریخته شود، یک مسئله بسیار متفاوت است در مقایسه با ریختن آن در طول چندین سال.
یک دستگاه تصفیه به نام آلپس برای دور کردن مواد مضرتر رادیواکتیو از آب ملوث طرح ریزی شده است. بسلر می گوید که به خاطر این کار برای نظارت بیشتر نیاز است.
Independently, I want to see for each tank what are the levels not only of the tritium which dominates.
می خواهم میزان مواد موجود در هر تانک حاوی آب ملوث تعیین شود و این کار نه تنها برای تریتیم صورت گیرد، بلکه برای سایر مواد چون سیزیم، استرونیتیم که به مقادیر مختلف وجود دارد نیز انجام شود.
مقام های ژاپن در دراز مدت مسئولیت از بین بردن سوخت هسته‌ای را نیز بر عهده دارند. ربات ها تصاویر ذوب شده میله های سوخت هسته‌ای را در یکی از نیروگاه ها ثبت کرده است. تاکاهیرو کیموتو، مدیر عمومی شرکت تپکو در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما گفت:
Around the fall of this year, we're hoping to reveal a big plan on our future policy and the method which we will use.
در پاییز امسال ما در نظر داریم تا یک طرح بزرگ را در مورد سیاست آینده ما و شیوه دور کردن مواد سوخت از نیروگاه را اعلام کنیم.
بر اساس تخمین ژاپن، هزینه مجموعی پاکاری نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به شمول پرداخت غرامت و دور کردن مواد ملوث با مواد رادیواکتیو به $190 میلیارد می‌رسد و این روند ممکن حدود 40 سال را در بر بگیرد.
تا لحظات دیگر باز پخش برنامه های ما را برای موج 12.96 و 100.5 FM خواهید شنید.